أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله در جهت سوم از جهات مربوط به بیماری های مصری در رابطه با وجوب حفظ نفس از معرضیت تأثر به سرایت و این بیماری های مصری بود و در عدم جواز مبتلا کردن دیگران به این بیماری، یعنی در این جهت دو مسئله مورد توجهه. یکی این که حفظ نفس از این ابتلا واجبه و دیگری این که مبتلا کردن دیگران مشروع نیست. نسبت به شق اول بحث که حفظ نفس واجبه، عرض شد که این مسئله گویا محل خلاف بین مسلمین و مخصوصا در کلمات اهل سنت که از اونها برمیاد که حفظ نفس نه اینکه واجب نیست، که از برخی از اونها برمیاد که حتی فرار از مثل وبا و طاعون جایز نیست. واجب که نیست هیچ، جایزم نیست، حرامه. از کلام مرحوم سید نعمت الله جزائری در کتابش که به نام مسکن الشجون فی حکم الفرار من الطاعون قبلا اشاره شد، در این کتاب هم در اون نسخه مصورش که من دارم، اوائل کتاب وقتی که تفاصیل ابواب رو مطرح کرده اشاره میکنه که در باب سوم از ابواب این رسالش که متعرض حکم فرار از مثل طاعون مطرحه، عنوانش اینه: الباب الثالث فی حکم الفرار من اهو واجبون او حرامون او مندوبون و مکروه او مکروه و ترجیح الراجح منها، که یعنی چهار احتمال ایشان اینجا مطرح فرموده که غیر از یک احتمال که یکی از احکام خمسه، بقیه احتمالات دیگه تو کلام ایشون عنوان شده که احتمالش مطرحه که خود ایشون بعد متعرض حکم که میخواد بشه مختار خودش رو بعد در ضمن باب مطرح میکنه و بیان میکنه. منظورم اینه که بالاخره قول به حرمت حتی فرار از طاعون یه قول قابل توجهی بوده که اصلا تألیف این رساله ها که در بین شیعه و غیر شیعه مرسوم بوده، در حقیقت یکی از توجهات همین احتماله و همین حکمه. ولی مشهور بین فقهای ما همانطوری که در جلسه قبلم گذشت این بود که فرار از صائون جایزه که هیچ، گفتیم جوازی که در کلمات عنوان شده منافات با وجوبم نداره بلکه جواز بالمعنی الاعمه که با وجوب سازگاره. عبارت مرحوم سید در عروه رو خوندیم و دیگران هم به همین مناسبت که متعرض شدن معمولا با سید موافقن، منتها معمولا در کلمات دیگه بحث وجوب مطرح نشده، همون مسئله جواز فرار در مقابل دفع احتمال حرمت فرار بر اساس متون روایات مطرح شده. به هر حال برای قول به عدم وجوب حفظ نفس و عدم جواز حتی فرار از ابتلا و عدم وجوب صیانت نفس از ابتلای به مثل طاعون و غیر اون از امراض خطیره و مخصوصا طاعون، اون چه از کلمات برمیاد اینه که عمدتاً دو وجه مد نظرشون بوده، هم از کلمات اهل سنت و هم از برخی از کلمات شیعه برمیاد که دو وجه مد نظرشون بوده. وجه اول این که خلاصه فرار از مثل بیماری‌های سخت که امراض مصری و تعبیر میشه به معدی، بیماری‌های عمومی، فرار از اون نوعی اعتراض به مقدرات الهیه، در حالی که انسان مؤمن موظف به این که در مقابل اراده باری تعالی تسلیم باشه و فرار از اون که انهو با تسلیم در مقابل مقدرات الهی ناسازگاره. یه وجهی که از کلمات برمیاد که انهو اینه. این وجه خیلی روشنه که وجه ضعیف و علیلی است. چرا که حفظ نفس از مهالک و حوادث و از تعرض به خطرات هیچ گونه اقتضایی نسبت به اعتراض و ترک تسلیم در مقابل خدای تبارک و تعالی نداره. معنای تسلیم این نیست که در مقابل حوادث انسان خودش رو از بلایا و از مخاطر حفظ نکنه. بلکه وجوب حفظ نفس اصلا مقتضای تسلیم در مقابل تکالیف الهی و اوامر الهیه که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این هم جزء خواسته های الهیه. این گونه نیست که اگر خطری به انسان، درندهی به انسان رو کنه یا حادثه دیگر، سیلی به طرف انسان متوجه بشه یا فرو ریختن دیواری بر انسان، انسان خودش را اگر از اون مخاطر و مهالک نجات بده، و حفظ کنه از وقوع اون بلایا و هلاک شدن به سبب اونها، این معناش اعتراض به مقدرات الهی نیست. تفسیر قضاء الهی و وجوب تسلیم در مقابل مقدرات و قضاء الهی به این نیست که انسان به اختیار از خطرات خودشو کنار نکشه. این چه خیال باطلیه و این چه تصورات غلطیه که انسان باید در مقابل اتفاقاتی که میفته با قدرت و توان بر حفظ نفس هیچ گونه اقدامی نکنه. از روایات باب حتی علاج این گونه برمیاد که علاج نفس و معالجه بعد از وقوع بیماری حتی لازمه تا چه برسه پیشگیری از بیماری، تا جایی که نه فقط معالجه به امور مباحه، حتی به محرمات هم مورد ترخیص شارع قرار گرفته. که ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. علاج حتی به محرمات در فرضی که علاج منحصر باشه به حرام و دسترسی به علاج به مباحی و به اموری که در حال اختیار استفاده از اونها مباحه اگر دسترسی نبود امکان نداشت و منحصر شد معالجه بیماری و دفع ضرورت به استفاده از محرمات، در روایات ترخیص در این جهت داده شده و علاج به محرمات مشروع قرار داده شده. و ما این بحث رو به تفصیل در کتاب مبسوط ذیل عنوان علاج و علاج به محرمات مطرح کردیم و گفتیم اینه که در بعضی روایات آمده که ان الله لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء. این مال فرض اختیاره که اختیاراً تداوی به محرمات خداوند قرار نداده. لم یجعل یعنی لم یجعل شرعاً، نه اینکه لم یجعل تکویناً، و الا اگر تکویناً باشه که خب خلاف وجدانه، خلاف وجدانه که بعضی از محرمات تأثیر گذاره در رفع بیماری میشه و موجب شفاست. احیانا برخی از مسکرات مؤثر در مداوا و مؤثر در علاج برخی از امراضه. این روایت نمیخواد یه امر خلاف وجدانی رو بگه. ان الله لم یجعل یعنی اگر منظور این باشه که تکوینن، خب تکوینن خیلی از محرمات موجب رفع بیماری و علاج بیماریه. این یک امر خارجی معلومه به وجدانه. اونی که در این روایت آمده به حسب ظهور که ان الله لم یجعل یعنی لم یجعل یعنی لم یرخص، لم یجعل یعنی در جعل تشریعی خداوند مجاز قرار نداده علاج رو به محرمات. لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، در محرمات جعل تشریعی نکرده جواز تداوی به محرمات رو. در جای خودش بیان کردیم که این خودش یک عامی است. لم یجعل چه اختیارن چه اضطرارن، تداوی به محرمات جایز نیست، خب یه حکم عامیه. دلیل اضطرار همانطوری که حاکم بر محرمات در دیگر مقامات، حاکم بر محرم علاج هم هست، تداوی هم هست. تداوی به محرم اطلاقش اقتضا میکنه چه اختیارن چه اضطرارن جایز نیست، همانطوری که اکل میته اطلاقش اقتضا بکنه چه اختیارن چه اضطرارن جایز نیست. ولی دلیل اضطرار، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، اقتضا میکنه که تداوی به نه تداوی که اکل میته در ظرف ضرورت اشکال نداره. شأن حرمت تداوی به محرمات شأن حرمت اکل میته است که اطلاقش محکوم اطلاقات ادله اضطراره که تداوی به محرمات جایز نیست مطلقا، شامل میشه ظرف حتی ضرورت را فضلا عن ظرف الاختیار، و مقتضای عمومات ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه اقتضا میکنه که در ظرف اضطرار تداوی به محرمات مثل جواز ارتکاب محرمات در ظرف اضطرار در دیگر مقامات جایز باشه. به هر حال مقصود این است که قضیه صیانت نفس از ابتلا به بیماری هیچ گونه منافاتی با وجوب تسلیم در مقابل مقدرات الهی نداره، چون اون به معنای اعتراض به مقدراتی که از این قبیل نباشه، و الا طرف بیمار میشه دست رو دست بگذاره تا بمیره معالجه نکنه، چون معالجه کردن با مقدرات درگیر شدن مخالف با تسلیم در مقابل خداست، اعتراض به خدا به حساب میاد. کلا، در بعضی از روایات داره بعضی از انبیا بیمار شده بودن و گفته بودن ما خلاصه سراغ علاج نمیریم، حتی یکون الذی امرضنی، همون خدایی که منو بیمار کرده خود او هم من رو شفا بده. در روایت داره که خدا به او وحی کرد که نه، خلاصه تو از همون طرق پزشکی که در طبیعت خدای تبارک و تعالی مقرر کرده باید از همون مسیر برای علاج اقدام کنی. خب اگر بنا بشه اقدام به علاج جایزه بلکه واجبه و حفظ نفس از بیماری هایی که طرف گرفتار میشه و علاج اون بیماری ها بر مکلف لازمه و اعتراض به حساب نمیاد، بلکه عین تسلیم احکام الهی است، مسئله حفظ نفس از ابتلا به بیماری های واگیر دار از این قبیله. اون بیماری که اگر انسان در نقطه‌ای قرار بگیره معرض دچار شدن با اون و گرفتار شدن اونه، جایز نیست نفس رو معرض اون قرار دادن. این القاء نفس در تهلکه است و شخص از این نسبت به این کار مسئوله. پس استدلال برای این مسئله بر عدم جواز فرار از مثل بیماری‌های سخت به دلیل اینکه بر مؤمن تسلیم مقدرات الهی بودن لازمه، این استدلال امر درستی نبود. استدلال دیگری که در مقام مطرحه، استدلال به آیه‌ای است از سوره بقره که در روایات به این آیه اشاره شده و ممکنه به این آیه استدلال بشه بر عدم جواز فرار از بلدی که درش طاعون و وبا و بیماری‌هایی از این قبیل آمده. عدم جواز خروج و فرار برای حفظ نفس به دلیل این آیه که علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. خب مفاد این آیه اینه که آیا نمیبینی الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، هزاران نفر بودن که از دیارشون خارج شدن، حذر الموت برای تحذر از مرگ که در روایات گفته شده که به خاطر فرار از طاعون بوده. در روایتی در کافی این معنا آمده و از کلمات مفسرین هم همین مطلب برمیاد که این گروه خروجشون از بلد و از دیارشون به همین خاطر بوده، که روایت مربوطه به این بخش رو مرحوم علامه مجلسی هم در بهار آورده و یکی از مصادرشم روایت کافیه که تعبیر روایت کافی اینه که به اصطلاح روایت از امام باقر و امام صادق هر دو نقله، سند مشتمل بر ارسال، چون تعبیر این عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن عمر ابن یزید و غیره عن بعضهم عن ابی عبدالله و بعضهم عن ابی جعفر فی قول الله عز و جل الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم فقال ان هؤلاء اهل مدينه من مدائن الشام وكانوا 70,000 بيت وكان الطاعون يقع فيهم في كل اوان. خیلی اتفاق میافتاد طاعون در اینها. فكانوا اذا احسوا به، حس میکردند که طاعون به اونا رو آورده، خرج من المدينه الاغنياء لقوتهم و بقي فيها الفقراء لضعفهم. تا اینکه داره در یه موردی فجتمع رأیهم جمیعا انه اذا وقع الطاعون فیهم و احسوا به خرجوا کلهم من المدینه، بناشون بر این شد که خلاصه همگی از شهر خارج بشن در زمانی که طاعون به اونها رو بیاره. فلما احسوا به طاعون خرجوا جمیعا و تنحوا عن الطاعون حذر الموت فسارو فی البلاد ما شاء الله، که بعد داره در یه نقطه رسیدن، فلما حطوا رحالهم و اطمئنوا بها قال لهم الله عز وجل موتوا جميعا فماتوا من ساعتهم تا آخر. حالا غرض اینه کسی به این آیه استدلال بکنه برای این که تحذر از طاعون در زمانی که در بلد اتفاق بیفته به خروج از بلد جایز نیست، که البته خروج از بلد یکی از وجوه تحذره. حالا تو خود بلدم طرف باشه از خونش بیرون نیاد، یک مصداق تحذره. خب کسی بگه از این آیه که انه استفاده میشه تحذره از موت، اون جایی که اتفاق معرضیت وقوعش باشه، که انه جایز نیست. به مورد آیم طاعونه، فرقی بین طاعون و امثال اون هم نیست. ولیکن این استدلالم استدلال تمامی نیست، چرا که از این آیه هم، حالا ضمن این که این آیه حکایت میکنه از برخی امم سابق، اما مفاد این هم نیست که در همون امت هم تحذر از موت به خروج از بلد طاعون امر حرامی بوده. اون چه مفاد این آیه است اینه که بله، امتی، گروهی، الوفی از دیارشون از باب ترس مرگ و دوری از مرگ خارج شدن و برای اونها یک مرگ دست جمعی هم اتفاق افتاد، اما اینکه خروجشون حرام بود یا حتی واجب بود. نهایت چیزی که از این آیه استفاده میشه اینه که اگر مرگ مقدر بر انسان باشه، اینگونه نیست که طرف اگر فرار بخواد بکنه بتونه رهایی ازش پیدا بکنه. اونجایی که مقدره. اما این معناش این نیست که انسان باید دست رو دستم بگذاره در مقابل خطر مرگ، تسلیم مرگ باشه به این معنا که خودش رو اختیاراً از مهالک دور نکنه. بله، انسان کار خودش رو بکنه، ولی اگر مرگ هم مقدر او باشه، در عین اینکه هر کاری بکنه، بالاخره مرگ دامن او رو میگیره. ولی اونجایی که مقدر او مرگ نیست، با فرار و با تحذر از مرگ نجات پیدا میکنه. از این آیه استفاده نمیشه که خروج اونها از بلد امر حرامی بوده، نامشروعی بوده، و اینکه مرگی که به اونها اصابت کرده بعد به عنوان عقوبت بر یک امر حرامی بوده. جدای از اینکه حالا این روایتی هم که متضمن این بود، خروج اینها از خوف طاعون و اصابت طاعون بود، روایت معتبره نیست، ولو اینکه روایت کافی است. به هر حال استدلال به این آیه هم بر حرمت فرار از بیماری ها و ابتلای به بیماری هایی از قبیل طاعون و غیر طاعون، استدلال بر عدم جواز فرار درست نیست. در قبال این دو وجه ماییم و مقتضای یک اصل، دوم قاعده و سوم روایات خاصه. مقتضای اصل اینه که فرار از بیماری و مهلکه، و از جمله اونها فرار از بیماری طاعون، وبا و غیر اونها منعی نداره. احتمال این که فرار از طاعون و مانند اون از بیماری های مصری حرام باشه، این خلاف اصله، اصل ادب و حرمته. مقتضای قاعده این بود که حفظ نفس از مهالک، نه این که فقط حرام نیست، واجب هم هست، که در این مجال به آیه نهی از القاء نفس در تهلکه استناد کردیم و استدلال کردیم، همونی که در کلمات فقها هم در عامه موارد مخاطر علی النفس مطرحه، و گفتیم خصوصیت مورد آیه مخصص نیست و لذا به این آیه در روایات هم استدلال شده بر مسئله وجوب تقیه در مقابل سلطان و حاکم جائر، تقیه از او به عنوان یکی از واجبات، و به همین آیه هم استدلال شده. ظهور آیه همین رو اقتضا میکنه. این هم مقتضای قاعده. علاوه بر تمام اینها، روایات خاصم مصرح به مشروعیت فرار از طاعونه. در روایات تصریح شده به این که به اصطلاح فرار از طاعون و تحذر از اون منعی نداره، مشکلی نداره، مجاز طرف خودش رو از بیماری نجات بده و کاری نکنه که مبتلای به بیماری بشه، از بلدی که تا اون درش هست خروج او از بلد، فرار او از بلد منعی نداره. گفته شده که این طور نیست که جایز نباشه. در روایات متعددی همان طوری هم که عرض شد، روایات صحیحه این مسئله آمده. مرحوم صاحب وسائل اصلا بابی رو منعقد کرده به این عنوان، و اینی هم که در کلام مرحوم سید قدس سره آمده بود که جواز فرار از طاعون در حقیقت بر اساس همون متون روایات خاص هم بود، غیر از آنی که مقتضای قاعده است، که عنوان باب در وسائل در ابواب مربوط به بحث بیماری و مربوط به مقدمات احکام اموات و تجهیز و اینها، عنوان باب اینه، باب بیستم در جلد دوی وسائل صفحه 429، عنوانش اینه که باب و جواز الفرار من مکان الوباء و الطاعون الا مع وجوب الاقامت فیه کالمجاهد و المرابط، که اینا استثنان، که برای اینها فرار جایز نیست. خب خودش حساب خاص خودشو داره، چون بحث جهاد ولو منتهی بشه به مرگ طرف، حالا چه به طاعون چه به غیر طاعون، بحث جهاد حساب جدایی رو داره و در روایات ما تصریح شده اینی که در نظرات اهل سنت ممنوعیت فرار از وبا و طاعون مطرح شده، اینا اشتباه کردن، اینا مربوط بوده به یک روایتی که در باب جهاد بوده، اینا برداشتشون نسبت به این روایت اهم بوده و عدم جواز فرار به قول مطلق. من برخی از این روایات رو بخوانم. روایت اولی که مرحوم صاحب وسائل در این باب آورده روایت کلینی است و روایت معتبر است. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام، او که میگیم صحیحه معروف میگن این روایت حسنه است چون مشتمل بر ابراهیم ابن هاشمه، ولیکن ما ابراهیم ابن هاشم رو فوق به اصطلاح فقه میدانیم، یعنی این طور نیست که روایت به اعتبار اجتمال بر او حسنم حتی محسوب باشه، صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوبا یکونو فی ناحیت المصر، در یک ناحیه از شهر یا کشور یا بلدی، فیتحول الرجل الى ناحیت اخرى، شخص از اون نقطه به نقطه دیگری کوچ میکنه، تحول پیدا میکنه، میره. او یکونو فی مصر، در یک شهری وبا آمده، فیخرج منه الى غیره، از اون شهر خارج میشه به شهری دیگر. فقال لا بأس، اشکال نداره. گویا در اذهان روات این بوده که جایز نیست، شبهه ممنوعیت داشتن به خاطر اون ارتکازی که بین اهل سنت شاید بوده. حضرت اینجا اضافه فرمودن انما نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن ذلک، حضرت نهی فرمودن از خروج یا از جابجا شدن از مکانی که معرض وبا بوده، لمکان ربیتن کانت به حیال العدو، که عین مسلمین و بحث اون رصد مسلمین ربیعه، خلاصه اون رصد مسلمین بوده در دفاع و جنگی، کانت به حیال العدو فوقع فیهم الوبا، اونجا وبا اتفاق افتاد، فهربو من، از اونجا رفتن، در رفتن، خارج شدن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الفار من کالفار من الزحف، کسی که از اون نقطه وبا فرار بکنه مثل این که از ساحت جنگ و از میدان جنگ فرار کرده. کراهیت ان تخلو مراکزهم، به خاطر اینکه خلاصه مراکز اونها در مقابل دشمن خالی نشه و پشت به دشمن نکنن، و در حقیقت در جنگ پشت به دشمن کردن جایز نیست. این مفاد این روایته که فرار از وبا جایزه. اون که در اون مورد جایز نبوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ممنوع قرار دادن، به خاطر مسئله جهاد بوده و شرایط خاص بوده. این یک روایت. روایات دیگری هم به این مضمون هست که مرحوم در روایت دو و سه این باب هم آمده، صدوق در علل و روایت سومی در معانی، که اونام روایات معتبره است، صحیح است. مثلا من روایت معانیشو عرض بکنم، عن محمد ابن الحسن، که صدوق از محمد ابن حسن ابن ولید استادش نقل میکنه، عن الصفار عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، عن ابیه که ابو عبدالله برقی، عن فضاله عن ابان الاحمر، روایت معتبره صحیح است. قال سأل بعض اصحابنا ابو الحسن علیه السلام عن الطاعون یقع فی بلدة و انا فیها اتحول عنها؟ قال نعم. قال ففی القرية و انا فیها اتحول عنها؟ قال نعم. قال ففی الدار و انا فیها اتحول عنها؟ قال نعم. قلت فإنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، مثل فرار از میدان جنگ که حرامه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور، در جبهات جنگ بودن، في نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرون منها، فقال رسول الله صلى الله عليه ذلك فيهم، نه اینکه همه جا. به هر حال این روایات دلالت واضح و روشنی بلکه صریحی بر مشروعیت خروج از مکانی که معرض ابتلاس انسان در اونجا به مثل وبا و تا اون جواز خروج معنای روشنیه که از این روایات استفاده میشه و احتمال حرمت خروج، این احتمال احتمال مردودیه بعد از آنی که این روایات صحیحه، جدای از بحث اصل اقتضای مشروعیت خروج از اونجا و جواز خروج از اونها رو میکنه. و همان طوری که قبلها مکرر هم اشاره شده، مفاد این روایات ولو جوازه، اما این جواز جواز بالمعنی الاخص نیست که معناش اباحه متساوی طرفین باشه. این جواز جواز در مقام توهم حظره که منافات با وجوب نداره، که خروج از مکان معرضه و با و تا اون اصلا واجب باشه از باب وجوب حفظ نفس از هلاک، که مفاد دیگر ادله است. ما نمیخوایم به این روایات بر وجوبش استدلال کنیم، ولی غرضمون اینه که این روایات منافاتی با وجوب نداره. اون چه در این روایات آمده جواز بالمعنی الاخص نیست، بلکه جوازی است که در مقابل توهم حرمتی است که انه تلقی می شده از اذهان عمومی، در اذهان عمومی بر اساس روایاتی، برخی روایاتی که اهل سنت داشتن در رابطه با مسئله فرار از طاعون، که عرض کردم اهل سنت در این مجال تألیفات فراوانی خیلی بیشتر از شیعه. اون چه به دست من رسیده از یک فهرستی از تألیفات در این مسئله، عمدش کتب اهل سنت، تک و توکی از شیعه تألیف شیعه در مسئله فرار از طاعون درش آمده، ولی در کتب اهل سنت و رسائل مربوط به این بین اهل سنت فراوان بوده و تعداد بالایی هم نوشته شده. در مقام دفع اون توهم ائمه علیهم السلام تبیین کردن اینی که خلاصه در اذهان اونها هست، این ناشی از یک خطایی است، از یک اشتباهی است که روایت مربوط به یک مسئله ای رو تعمیم دادن به کل موارد. روایت مربوط به فرار از طاعون در جنگ، در جنگی که باید طرف مدافع از دینش و از بلادش باشه ولو اینکه معرض وقوع طاعون باشه، اون آمدن تعمیم دادن به مطلق موارد و گفتن هیچ جا فرار از وبا یا یا از طاعون مثلا جایز نیست و حرامه، یا در بعضی از کلمات ممکنه عنوان کراهت گفته باشن، این روایات در رد اونها آمده و در اثبات جوازی که منافات با وجوب هم نداره. والحمدلله رب العالمین. این اون چه مربوط میشه به بحث وجوب حفظ نفس، و اما اونی که مربوط میشه به وجوب یا عدم جواز مبتلا کردن دیگران، بحثش انشاءالله به صورت مستقل خواهد آمد. در خدمتتونم.
یکی از سوالا در رابطه با اون روایت جعل شفا و دوا در دوا در محرمات هست که یکی از دوستان فرمودن که به قرینه این که از شفا و دوا در روایت اومده، ما باید این روایت فقط بر همون جعل تکوینی کنیم نه جعل تشریعی، هرچند که حضرت عالی فرمودید به واسطه اینکه ما وجدانن میبینه بعض محرمات شفا و دوا دارن، ولی خود شفا و دوا ظاهرن یک امر تکوینی، اینه فکر میکنم مقصودشون این باشه که شفا و دوا یک امر تکوینیه، لذا جعل شفا و دوا در محرمات یا عدمش عدم جعلش بازم برمیگرده مسئله تکوین نه تشریع. حالا نظر حضرت عالی چیه در رابطه؟
عرض کنم که جعل به اصطلاح اگر ظهور در این جهت هم می داشت در امر تکوینی، ما به قرینه این که وجدانن این گونه نیست که تکوینن محرمات مؤثر در مداوا و علاج نباشه، حتما اونو به معنای تشریعی معنا می کردیم، ولی کلام اینه که اصلا جعل ظهور در تکوینی هم نداره، ولذا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیا این معناش اینه که ما جعل تکوینن علیکم حرجن؟ جعل اصلا موقف شارع از حیث مشرع بودن میطلبه که جعل ناظر به جعل تشریعی باشه. ان الله لم یجعل فی ما حرمه، یعنی من حیث انه محرمون لم یجعل فی ما حرم شفاء ولا دواء، یعنی لم یجعل له الشفاء، اینکه ان یستشفی و یعالج بالمحرم. عرض کردم مثل آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و جعل به معنای جعل تشریعی گمانم اینه که در استعمالات، حالا که آقایون این وسائل خلاصه کامپیوتر اینا رو دارن اگر بزنن، یما میکنم موارد زیادی رو برخورد میکنن که جعل به معنای جعل تشریعی، جعل لکم، بله در خود قرآن و در استعمالات حدیثی جعل به معنای تشریع گمان نکنم کم باشه، و کافی است براش همین موردی که ما الان اشاره کردیم از قرآن مجید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
شفا یک امر تکوینی هست دیگه، یعنی بعضی چیزها شفا تکوینن شفا هستن یا دوا هستن.
خب این میگه خب معنا نداره که لم یجعل تکوینن الشفا، در حالی که ما میبینیم که تکوینن شفا و دوا هست در محرمات.
خب نمیتونیم با به قرینه روایت بگیم هست، پس اونها در واقع ما دچار توهم و تخیل این هستیم که این محرمات شفا میدن.
عجیبه، یعنی امور وجدانیه میشه تخیلیه، یعنی طرف اگر با برخی مسکرات و مخدرات سردردش مرتفع میشه، این میشه تخیل؟ اینکه در خود روایات آمده که شما با محرمات در ظرف ضرورت، نصوص خاص هست که تداوی به محرمات لا بأس اذا اضطر الى ذلك، یعنی این میشه تخیل؟ اصلا حتی در خصوص خمر در بعضی از روایات آمده جواز تداوی به خمر. خب این لابد تداوی به خمر یک امر خارجی و یک امر واقعی و تکوینیه که در روایت آمده امر جایز و مشروع و مباحیه.
بله
که البته این مسئله محل خلاف هم هست که آیا تداوی به خصوص خمر از محرمات جایزه یا نه، ولو مسئله خلافیه، ولی به هر حال خود این که آیا جایزه یا نه فرع اینه که تداوی با اون ممکنه.
نسبت به بحث جلسه قبل یک سوالی مطرح کردن در رابطه با اون روایت فرار از مسجد.
بله.
چون ایشون می‌فرمایند در کتاب مدارک القرآنی مرحوم اجتهادی یک ذیلی برای اون روایت اون علی بن جعفر ظاهرا به نظرم نقل کردن که به این عبارت که ان المساجد ملاذ عباد الله فی دفع البلایا عنهم.
بله.
می‌فرمایند به قرینه این ذیل از همون برداشتی که مرحوم به اصطلاح یکی از مرحوم فرمودید که اون برداشتی که خلاف حضرت عالی بود اون برداشت تایید میشه، مراد اینه که در واقع ما فرار من الله نباید بکنیم و مساجد پناهگاهی است که باید به اونجا پناه برده بشه. حالا حضرت عالی این ذیل رو ملاحظه فرمودید یا نه؟
این ذیل این روایت نیست، این روایت علی بن جعفر اون چه خوندیم همه روایت همونی بود که خوندیم، این روایت زیدی نداشت. و اما این که مساجد ملاذ و عباد الله، حالا اگر بنا بشه در یک مسجدی یه درنده‌ای رو اونجا قرار دادن و گذاشتن، بازم المساجد ملاذ و عباد الله. اگر بنا بشه در یک مسجدی یک ماری یک افعی اونجا قرار بگیره، بازم باید اونجا بود که المسجد ملاذ و عباد الله. این روایت درسته که مسجد ملاذه، یعنی انسان باید رو به خدا ببره، رو به مسجد ببره، اما اون وقتی که در مسجد یک خطری، سقف مسجد داره میاد پایین به خاطر به اصطلاح بارندگیایی و به خاطر زلزله، بازم المسجد ملاذ و عباد الله. فهم ایشان از این روایت اینه. من دیگر رفقا رو سوال میکنم آیا فهمشون اینه که یعنی اگر سقف مسجد داره میاد پایین مسجد ملاذ و عباد الله بمونن تو مسجد؟
بله. بس حالا برفرض اگر این ذیل در به اصطلاح روایت وجود داشته باشه تو بعضی از نسخ،
نه اصلا تو این هیچ نسخه ای نداره این روایت، اون روایت دیگه ای نقل کرده ایشون، در نه این که در خصوص مورد طاعونی که در مسجد واقع شد المسجد ملاذ و عباد الله، ما همچین روایتی نداریم. بابا درسته که حالا آقایون از کتابایی نقل میکنن، ولی به هر حال اون چه من عرض کردم روایت علی ابن جعفر، تمام روایت رو خوندم، اگه میخواید تا دو مرتبه هم روایت رو بخوانم تا ببینید که روایت بیش از اون مقداری که من عرض کردم نیست و اینگونه نیست که حالا بشه یه زمیمه ای رو از جای دیگه ای به این روایت زمیمه کرد. بله ممکنه روایت دیگه ای اونی رو که ایشون نقل کردن یه روایت دیگریه و در جای خودش هم مطلب درستیه. اون روایتی که ما نقل کردیم، روایت علی ابن جعفر که روایت معتبرم محسوب می شد به اعتبار کتاب علی ابن جعفر، فی کتابه عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الوبا یقع فی الارض هل یصلح للرجل ان یهرب منه قال یهرب منه ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فیه فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب من و تمام و دیگه هیچ ذیلی هم نداره. حالا اگر خود ایشون روایت رو بخونن من ببینم این ذیل رو از کجا میخوان بخونن. اون مطلب اون روایت دیگه ای بود، اون روایت در جای خودش که مسجد ملاذ و عباد الله، بسیار خوب، نه اینکه ذیل این روایت باشه و در جای خودش هم درست بود. به عنوان عام مسجد پناهگاهه، مثل این که الان میگن حرم پناهگاهه، اما حالا در شرایط خاصی اگر اتفاق افتاد یک بلای خاصی و یک خطر خاصی، این منافات نداره که در اون شرایط خلاصه باید رعایت کرد.
بسیار خوب. یکی دیگه از آجای نوروزی، حالا نمیدونم تو میکروفونشون به حال وصل شد یا نه، آجای نوروزی، آجای نوروزی ایشون هم یک سوالی دارن، مختصرش اینطور تایپ کردن، حالا من اون چه که نوشتم رو عرض میکنم. حضرت عالی پاسخ بفرمایید. فرمودن که جواز فرار مربوط به فرار از سرزمین آلوده به سرزمین پاک و بدون آلودگی است و عدم فرار مربوط به بیتفاوت نبودن و کمک به بیماران و حل مشکل و ماندن در قرنطینه است. به نظرم مقصودش اینه که یعنی ما بیاییم بین این دو مطلب رو جمع کنیم که اون کسی که میگه فرار حرامه به این معناست که شما باید در شهر بمونی از باب این که کمک کنی به دیگران، و اونهایی که قائل به جواز فرار هستن از باب این است که ما بریم به شهرهایی که پاک هست و مبتلا نشیم. شاید مقصودشون این است که با این بیان جمع بین روایات کنن.
بله، به هر حال این نمیدونم، یعنی این که روایتی که دال بر جواز فراره یعنی فرار برای سلامتی، اونی که میگه فرار ممنوعه در اون جایی که به مسجد رسیده یعنی برای کمک به دیگران. یعنی خب این که کمک به دیگران خودش عنوان دیگه‌ای داره، مهما امکن، اما این که بگیم عدم جواز فرار در روایت علی ابن جعفر به این خاطره، این حالت یک جمع تبرعی به نظر میاد. خیلی شاهدی بر این جهت به چه بیان که فرار به خاطر حفظ نفس، عدم فرار به خاطر حفظ دیگران، بالاخره فرار جایز یا جایز نیست؟ یعنی برای حفظ نفس جایزه، برای حفظ دیگران جایز نیست. خب در نهایت بالاخره حالا عملا آیا طرف مجازه بره خودشو نجات بده یا نیست؟ من نمیدونم. آره این فرمایش ایشون رو من خوب تلقی نمی کنم.
بسیار خوب. آقای مرتضوی اون آدرس روایت رو خدمتتون ارسال کردن که حضرت عالی یک ملاحظه بفرمایید. مدارک العروه جلد 6 صفحه 119.
خب خود ایشون روایت رو بخونن من ببینم، یعنی ایشون منظورشون اینه که روایت علی ابن جعفر همچین زیاده ای داره؟
بله، مدعی هستن که زیاده داره.
نیست همچین چیزی آخه صاحب وسائل. معلان فعدا و قعفی مسجد این روایت اینه، اون وقت من اینو الان از خود این که از وسائل بود، من اینو بزنم از به اصطلاح بخوام از اون آدرسی که خود ایشون دارن میدن، نمیدونم. خب ایشون بذارن از کتاب علی ابن جعفر بیارن، من به اصطلاح ببینم آیا واقعا تو کتاب علی ابن جعفر این تیکه هست و به گونه ایه که سازگار نیست با اون چه ما عرض کردیم. من الان بذارم اینجا ببینم میتونم بیارم تو کتاب علی ابن جعفر. بله،
الان ایشون متن مدارک العروه رو از وسائل نقل کردن که در اون جا این ذیل رو از وسائل نقل میکنه.
از وسائل نقل میکنه این ذیل رو؟ عرض کردم من خود وسائل الان داشتم براتون میخوندم. عرض کنم من نمیدونم این، عرض کنم خدمتتون که مدارک العروه البته توی این نرم افزار هست، اما به اصطلاح فرمودید جلد چند؟ جلد بله ای خدای کریم. الو من الان مدارک العروه رو که آوردم ایشون تصریح میکنه که و اما ما ذکره الماتن من کراهت الفرار ایضا اذا کان فی المسجد و وقع الطاعون فهو به اطلاقه ممنوعون اذ لو تیقن او اطمئن من نفسه ان الطاعون یقع به ایضا وجب الفرار حفظا لنفسه. این عبارت مدارک العروه است جلد 6 صفحه 118
صفحه
بعد صفحه 119. خب بله اینم صفحه بعد 119 و ما رواه فی الوسائل عن علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألت عن الوباء یقع فی الارض هل یصلح للرجل ان يهرب من قال يهرب من ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فاذا وقع في مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب من. بله بعدش ان المساجد ملاذ و عباد الله في دفع البلايا عنهم. خب اینو ایشون از وسائل آدرس داده، من این الان این عبارتی رو که بر شما خوندم از وسائل بود، همچین چیزی اتفاقا از همین بابی بود که این احتمال میدم اینو ایشون بد جزء روایت قرار داده، این عبارت خود ایشانه به غلط جزء روایت قرار گرفته. ایشون ابواب الاحتضار جلد 6 صفحه چیز، من الان از وسائل روایت رو خوندم، همچین چیزی نداره، این غلطه، این جزء روایت نیست. آدرسی که ایشون اینجا بعد از این عبارت داده این دو باید بره فلا یصلح له الحرب من. این ان المساجد بیان خود ایشونه، بعد داره ولذا قد ورد فی بعض الاخبار الالتجاء الیها. نمیدونم متوجه شدید یا نه آقای مرتضوی.
بنده متوجه شدم، الان توی خود مسائل علی بن جعفر این زیل نداره، من برسیدم
تو وسائل نیست، این غلط در عبارت در ویراستاری این مدارک العروه است. خوب آقایون به مصادرم رجوع بکنن تا مبتلا به این اشتباه نشه انسان.
بسیار خوب، متشکرم استاد،
موفق باشید انشالله. خب از آقایون ملتمس دعا هستم.
متشکرم، زحمت کشیدید.
خدا حافظ شما، التماس.